سه‌شنبه 18 آذر ماه 1399 خارج اصول، نشست 53، تعارض و نفی ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. مطلبی را من از درس دیروز تأکید کنم، چون ابتدا یه جمله ای من گفتم یه لحظه به ذهنم گذشت که باید اصلاح بشه، البته اصلاح شده شو گفتم، منتها یه کمی شلوغ شد. مناسبه که محضر شما بیان کنم و بعد بحث رو شروع کنیم. ما گفتیم که متعارضین یک مدلول التزامی اختصاصی دارن هر کدام، و مدلول یا مدالیل التزامی مشترک، و اونچه که محل بحثه در مدلول التزامی مشترکه، نه مدلول التزامی اختصاصی. رو مثالم پیاده کردیم، حالا جمع و جورتر عرض میکنم اگر کسی دیروز براش تو فکر شلوغ شده و بیان ما بیان شلوغی بوده دقت کنید. ببینید، فرض کنید ما دلیلی داریم که میگه فلان عمل واجب است و دلیل دیگری میگوید این عمل حرام است. نماز جمعه واجب، نماز جمعه حرام. خب دلیلی که میگه واجب است معناش اینه که حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح نیست، بلکه واجبه. چنان که دلیلی که میگه حرام است معناش اینه که واجب نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح نیست. یعنی در واقع هر کدامشون 4 مدلول التزامی دارن. خب وقتی اینا رو رو کاغذ میاریم میبینیم حرام نیست که مدلول التزامی واجبه، این حرام نیست که دیگه مدلول التزامی حرام است که دیگه نیست، لذا این میشه حرام نیست میشه مدلول التزامی واجب است فقط. اما مکروه نیست، مستحب نیست، مباح نیست، نه تو بعدیا هست. از این من میگم حرام است، مدلول التزامی خاصش میشه واجب نیست. یه نمیتونیم بگیم واجب نیست مدلول التزامی مشترکه، واجب نیست فقط مال این حرام هسته. ولی اون که میگه واجب است که نمیتونیم بگیم مدلول التزامی است که واجب نیست. پس واجب است، مدلول التزامیش میشه حرام نیست خاصش، حرام است مدلول التزامی خاصش اینه که واجب نیست، اما اون ستای دیگه مشترکه. و لذا تو برگه که اگه برگه رو دارید صفحه 1760 اون پاورقی، بله شماره پاورقی شماره 3 که نوشتیم مدلول التزامی خاص هر کدام مدلول مطابقی دیگری است، نه ضد مدلول مطابقی دیگری است. یعنی حرام نیست مدلول التزامی خاص واجب است و ضد حرام است می باشه، یا واجب نیست مدلول التزامی خاص حرام است ضد مدلول واجب است می باشد. پس این کلمه ضد رو اضافه کنید به برگه، به پاورقی. البته بهتون بگم این رو حتما خبر دارید، ما معمولا اگر اشتباهی در برگه رخ داده باشه و حتی این برگه روی سایت هم رفته باشه اصلاح میکنیم برگه روی سایت رو. یعنی الان نگاه بکنید این برگه اصلاح شده است، ولی اگر از چند روز پیش برگه رو از سایت برداشتید یا نگاه کردید باید اصلاح کنید. این کلا قرار ما هست که اگر برگه اصلاحی بخواد حتما روی سایت اصلاح میکنیم. حالا گاهی قبلش متوجه میشیم و یه اصلاحی صورت میگیره، حتی خیلی وقتا هم اصلاحات ویراستاری ویرایشی هست، محتوایی نیست مثل اینجا، ولی خب گاهی هم اشتباهی رخ میده. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود که آیا متعارضین برای نفی ثالث صلاحیت دارند یا ندارند. گفتیم در مسئله نظرهایی وجود داره. نظر اول اینه که بله صلاحیت دارند برای نفی ثالث، اما مستند به یکی از دو دلیل باید باشه. حرف آقای آخوند، آقای نائینی فرمود نه صلاحیت دارند و مستند به هر دو میشه، بیانش هم که دیروز گذشت. آقای نائینی یه تذکر به جایی داره، این تذکر رو دقت کنید که دیروز دیگه نرسیدیم، در واقع درس امروزمون از اینجا شروع میشه. ایشون میگه این که من گفتم متعارضین صلاحیت برای نفی ثالث دارند مال جاییست که تعارض دو دلیل به ذات باشه نه بالعرض. اگر بالعرض باشد در نفی ثالث موفق نیستند، نفی ثالث نمی کنند. خب این باید برگردیم حضرات به اول باب تعارض. یادتون هست می گفتیم دو دلیل متعارض گاهی تعارضشون به ذاته، مثل که میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجب است، یکی دیگه میان میگه ظهر جمعه نماز جمعه واجب نیست، یا میگه حرام است، حالا یا ضدن یا متناقضین. ولی همه تعارض ها اینجوری نیستا، بعضی از تعارض ها بلعرضه، یعنی به دو تا دلیل تحمیل شده، مثل این که گفته بشه، حالا همین مثال، نماز جمعه واجب است ظهر جمعه، دلیل دوم بیاد بگه نماز ظهر واجب است ظهر جمعه، اینا که با هم منافات ندارن. اون داره سنگ جمعه رو به سینه میزنه، دلیل الف، این یکی داره سنگ نماز ظهر رو به سینه میزنه، ولی چه کنیم که ما از خارج میدانیم در ظهر یک نماز بیشتر واجب نیست، یک نماز بیشتر واجب نیست. اینجاست که یا دلیل الف درست است یا دلیل ب درست است، تعارض میشه تعارض بالعرض. یا مثلا گفته بشه فلانی صلاحیت برای قضاوت دارد، برای تقلید داره، دیگری بیاد بگه فلانی صلاحیت داره، خب اینا با هم منافات ندارن. ولی از خارج میدانیم که مثلا در یک زمان دو نفر صلاحیت برای تقلید ندارند، یک نفر صلاحیت داره برای تقلید، خب اینجا تعارض میشه. در اینجا ایشون میگه که خب میخواد نفی ثالث بکنید که چی؟ ثالث حتما اینه که عمل سومی واجب نیست دیگه، غیر از ظهر، غیر از جمعه، یه نماز دیگه، نه یه نماز دیگه باشه نباشه، چون این دو متعرض خودشونن، فقط عبارت آقای نائینی اینه، فدلیلان لا یشترکان فی وجوب احدهما فی الجمله و عدم وجوب ما عداهما. این تو این قسمت عدم وجوب ما ادا رو اینا دلالت نمی کنن. نگید خب از بیرون می دونیم دیگه سه تا نماز نیست، اونا ربط به ادله نداره. بل مفاد و احده ما وجوب و خصوص فریضت زور همین. این بنده خدا فقط میگه نماز ظهر واجبه، یعنی که میگه وجوب و خصوص فضیلت ظهر، نه که یعنی بگه چیز دیگه، نه یعنی رو خود نماز ظهر دست گذاشته. عبارت های تقریرات ها گاهی دقت خود اساتید رو نداره. بل مفاد و احده ما وجوب و فریضت ظهر به خصوصهی، یعنی دست رو این میگذاره. این آخه عبارت داره که بل مفاد و احده ما وجوب و خصوص فریضت ظهر. خب اگر این باشه که تعارض میشه. این معنیش اینه که یه دلیل میگه فقط ظهر واجبه، هیچ دیگه واجب نیستا. دلیل دوم بیان میگه فقط جمعه واجبه، هیچ دیگه واجب نیستا. خب این اگر باشه که تعارضشون میشه به ذات، خدا رحمت کنه آقای کاظمی رو، یا حالا شاید از استادم موسی. فدلیل اول دلالت میکنه بر وجوب زور به عنوانه، اینجوری بگید، و مفاد الاخر وجوب و خصوص فریضت الجمعه، میگه جمعه به همین عنوان. و لیس لکل منهما دلالت التزامیه علی عدم وجوب ما عدل معدا، غیر از معدای خودشون که یکی زور باشه یکی جمعه کاری ندارن. فلا مانع من سقوط کل منهما فی اثبات المعدا. خب از اون طرف چون علم خارجی داریم که هر دو واجب نیست، پس اینا تعارضا تساقطا. برای نفی نماز دیگه با سراغ ادله بریم، مثلا بریم سراغ براءت، از اینکه یه فریضه ای واجب باشه باید بریم سراغ براءت، حالا هرچه اصل جاریه. پس بنابراین نفی ثالث را در تعارض به ذات باید دنبال کنید، نه در تعارض بالعرض. حالا یه نکته‌ای که من اضافه می‌کنم اینه، آیا ایشون با این مطلبش در واقع تفصیل داد در مطلب، تفصیلی که تو کلام آقای آخون نیست، تو کلام بعدی‌های آقای نائینی هم نیست، اشتباه نکنید ها، ایشون تفصیل نداده ها، به عبارت دیگه این تذکره، تذکر یاداوری، خدا خیرش هم بده، تذکر خوبی هم هست، ممکنه بعضی از افاضل اشتباه کنن، این تذکره که آقایان دیگه هم قبول دارن، یعنی آقای آخوندم که نفی ثالث رو قبول داره به احده ما، اگر بگیم مال کجا داری صحبت میکنی، میگه مال صورتی که تعارض به ذات باشه. اینه که من نوشتم این تفصیل را نمیتوان مورد غفلت دیگران دانست، از این رو در کنار اصل کلام ایشان در مسئله این تفصیل به حساب نمیاد. فتدبر تعرف، فتدبر اشاره به ضعف نیست، اشاره به دقته. یه چیزی که آقایان نکته روشی است برای فهم عرض میکنم، مثلا شما عروه رو نگاه میکنین، متن عروه، خب زیرش تعلیقات زیادی میبینید، بعضی از این تعلیقه های علما در واقع تعلیقه است، یعنی اختلاف نظر با صاحب عروه، بعضی هاش نه در واقع توضیحه. حالا علمای ما هم که خیلی مقید نبودن که مثلا توضیح ننویسن، یا خب حق خودشون میدونستن که یه توضیح بدن، یا مثلا بگن این توضیح صاحب قربان همینو میخواد بگه. خیلی پیش آمده که حالت توضیح داره نه حالت تعلیقه بر نظر صاحب عروه، اما کسی که بلد نیست فکر میکنه که این آقا تعلیقه زده و مثلا اینو یه قولی در کنار قول صاحب عروه به حساب بیاره. اگر خواستیم یه زمانی کار تحقیقی انجام بدیم، باید ببینیم طرف داره تعلیقه میزنه بر عروة الوثقی بر تحریر الوسیله، بر منهاج الصالحین، یا داره توضیح میده. خب اینم یه نکته. الان اینجا آقای نهانی داره توضیح میده، نه اینکه بخواد در مقابل دیگران تفصیل بده و تا آخر قضیه. خب علما چیکار داریم میکنیم؟ داریم رصد میکنیم اندیشه های آقایان را. تا الان دو تا اندیشه بررسی شد. اندیشه نائینی با آقای آخوند یه مشترک داشت، یه افتراق. مشترکش این بود که نفی ثالث رو قبول میکردن هر دوشون، اما آقای آخوند میفهمود چون یکی از این ادله میدانیم درست نیست مفادش، البته نمیدونیم کدام ها، ولی میدونیم قهرن هر استفادهی بخوایم بکنیم تحت عنوان دلالت التزامی باید به احد هما نسبت بدیم، در حالی که آقای نائینی فرمود این دوتا دلیل ببینید کجاها تعارض دارن، همون مقدار ساقط میشه، بیشتر دیگه چرا ساقط بشه، لذا به هما نسبت میداد. عرض کردم ثمره عملی اجتهادی ممکنه نداشته باشه، ولی به هر حال تو بیان، تو تفکر، البته اصل این مسئله که دلالت التزامی و مطابقی چجوری با هم هستن، کجا جدا میشن کجا نمیشن، بحث مهمیه که حالا در ادامه ثمراتشو میبینید، بیشتر میبینید. و اما اندیشه سوم، خب به نظر شما اندیشه سوم چی میتونه باشه؟ نمیخواد نگاه در برگه کنیدا. صلاحیت مستندن به عهد هما، صلاحیت مستندن به هر دو. قهران اونی که میماند حالت ریاضی داره، عدم صلاحیت یعنی اصلا متعارضن وقتی بنا شد از صحنه برن بیرون باید دامنشون رو جمع کنن برن بیرون، دیگه به درد هیچی نمیخورند. که این حرف رو زده آقای خویی. ایشون قهرن میدونید باید دوتا کار بکنه اگر بخواد اندیشه‌شو تثبیت کنه. اولا بیاد اندیشه آقای آخوند و آقای نائینی رو نقد کنه و بعد برای خودش دلیل بیاره. البته گاهی وقتا تو نقد طرف مقابل آدم حرف خودش هم میزنه، حالا نمیخوام دیوار بذاریم، از نظر به اصطلاح مدیریت ذهن دارم میگم، نه مدیریت خارج. لذا ایشون همین کارو کرده. منم آقا چند بار هی قصد میکردم خلاصه کنم حرف رو، دیدم خلاصه کنم باید یه توضیح روش بذارم، همون میشه. این که میبینید ما از آقای نائینی، از آقای خویی دیروز، امروز، حتی فردا عبارت های طولانی داریم، برای این بوده که من صلاح دیدم خود عبارت ها بیاد. خب خیلی هم بهتره، جلو چشممون هست، کم و زیاد نمیگیم، کم و زیاد نمی کنیم. ما گاهی خدمت اساتید میرفتیم، کم اتفاق میافتاد که عبارتی رو بیارن، حالا بتونن که نه نام میبردن نه آدرس میدادن. یکی از آقایان گفتن، مثلا از اساتین گفتن، البته ما ها میفهمیدیم به کجا برمیگرده، ولی خب برای کسانی که گاهی مبتدی بودن، اوائل کار بودن، سخت بود. بعدم خب هیچی باس برید، حال اون موقع هم نم افزار و اینام که در دسترس نبود، باست مثلا کتاب ها رو داشته باشی، کتاب ها رو نگاه کنی، و چقدر هم از این جهتی خوب بود، یعنی همش نقص نبود. به من تو پرانتز فرصت استفاده کنم، فضلا ارتباط با کتاب رو قطع نکنید. یعنی ما الان داریم کسانی که ندارن ارتباط با کتاب، کتابو نمیبینن، اصلا نمیدونه جواهر در خارج چجوریه، چجور چاپ شده، وقتی به همون صفحه خاص رو میبینه. به همین خاطرم بسیاری از این نقل قول هایی که بر اساس نم افزاره ناقصه و غلطه و ادامش غیر از این بوده، طرف گفته، اما صفحه بعد گفته لاکن، حالا یکی مثل ماها وقتی کتابم دست میگیره دلش نمیاد زمین بذاره، میره جلو. به خاطر همین جلو رفتن ها خیلی وقتها متوجه میشه که نظری که مثلا اول گفت روش وای نساد، مستقر نشد، بعدش یه چیز دیگه گفت. این استفاده از نرم افزارها این مشکل رو داره، ولی خب ما مجبور میشدیم. البته میدانم میفهمم که بسیاری از طلاب خب نمیتونن و وسع مالیشون نیست. حالا دیگه گاهی وقتا انسان ممکنه با مراجعه به کتابخانه این کار رو انجام بده، مگر حالا مثل الان و ایام کرونا و اینا من کار ندارم، در فضای طبیعی عرض میکنم. کتابخانه فلخوص سوگمندانه باید گفت گاهی وقتا افراد میگن حتی کرایه‌ای که ما مثلا بخوایم زیاد در شهر جا به جا بشیم بیایم بریم بگذرم. آقا حالا اینجا دیگه این مشکل رو نداره، اینجا الان کتاب پیشتون هست، کتاب پیشتونه. ببینید آقای خویی اولا یه تذکر میده، میفرماید که محل کلام حواستون باشه، جاییست که متعارضین میدانیم یکیش واقعی نیست، صادر نشده یا بد نقل شده، اشتباه نقل شده، میدانیم. نسبت به دومیش احتمال میدیم صادر شده باشه، احتمالم میدیم نشده باشه. این میدونید پشت این حرف چه؟ پشت این حرف اینه که در متعارضین نگید که یقین داریم به صدق یکی، نه، اتفاقا شاید هر دو اشتباه باشه. هم دلیلی که میگوید نماز جمعه واجب است، به قول آقای نانی خصوص جمعه که گفتیم، یعنی این با این عنوان، هم دلیلی که میگوید نماز ظهر، یا دلیلی که میگوید نماز جمعه واجب است در که نماز جمعه واجب نیست، ممکنه اشتباه باشه. هر دو اشتباه باشه، نماز جمعه مثلا مستحب باشه، نه حرام است درسته، نه واجب است، مستحب است درسته. اما بعضی وقتا حالا به هر دلیلی ولو از خارج میدانیم که یکی از این دو دلیل مطابق واقع، میدانیم مطابق واقع. مثلا در مثال دیگه یکی اومده گفته زید علمه، یکی گفته امر علمه، و میدانیم از این دو یکی درست میگند. خب اگر اینطور باشه که دیگه نفی ثالث اختلافی نباید باشه، بحث و گفتگو نداره، حتما نفی ثالث درسته، حالا یا به هما یا به عهد هما، نباید اختلافی باشه. آقای خوی میگه منم قبول دارم اینو. پس این نمل کلام جایی که یقین نداریم یکی از این دو درسته است، احتمال میدیم هر دو اشتباه باشد، البته حجت طبق همین دوتاست. لذا نگاه کنید، ولی یعلم ان محل الکلام انما هو فی ما اذا لم یعلم بکون احد المتعارضین مطابقا للواقع و الا فنفس هذا العلم کاف فی نفی الثالث، همین علم کافیه در نفی الثالث، چون میدانی مستحب نیست، میدانی مکروه نیست، میدانی مباح نیست. حالا جالب اینه که اگر از خارج میدانی به همون استناد به خارجم بده، یا اگر نه از طریق این دوتا روایت این علمو به دست آوردی، خب استناد بده به یکی، به هر دو طبق اختلافی که هست. پس اینو باید بذاریم از محل بحث خارج. میدونی این حرفو چرا آقای خویی میزنه؟ چون ایشون نفی ثالثو قبول نداره. حالا میرسیم، لذا میگه من که قبول ندارم باید بگم کجا رو هدف گرفتم. ولی بهتون بگم فضلا، این تذکرم باز تفصیل در مسئله نیستا. یعنی اگر از آقای آخون از آقای نانی سوال کنه این بحثی که شما میکنید، اینقدر زحمت میکشی، اینقدر استدلال میاری، برای کدوم صورته؟ برای این صورت میگه نه، این که بحث نداره، این که روشنه. ما داریم جایی رو بحث میکنیم که احتمال اشتباه هر دو هست، ولی خب نه، روایت ها سند داره، دلالت داره، جهتش درسته، ولی احتمال اشتباه هر دو میدیم. اونجاست که بحث میکنیم آیا وقتی اینا زمین خوردند برای نفی ثالث صلاحیت دارن یا نه. پس این تذکر از آقای خویی رو هم یک توضیح به حساب بیارید، یک ایضاح به حساب بیارید، یک بیان، نه یک تفصیل در مسئله. حالا ببینید، هی که داریم میریم جلو محل نزاع دقیق تر میشه، محل نزاع دقیق تر میشه. من خیلی زحمت کشیدم اول کار محل نزاع رو دقیق بیان کنم. عرض ما رو بذارید از نظر تبیین محل نزاع با فرمایش آقای آخون ببینید چقدر تفاوته، حتی با دیگران. ولی در این حال هی که داریم میریم جلو محل نزاع معلوم میشه. الان یه تذکر آقای ناهینی دادند، باید حواسمون باشه. یه تذکر آقای خویی دادند، باید حواسمون باشه تا بعد ببینیم بازم تذکر داریم یا نداریم. به هر صورت ایشون، یعنی ایشون یعنی آقای خویی، بعد از این تذکر نقد میکنه. به نوبت اول آقای آخوند رو نقد میکنه. دو تا نقد بر آقای آخوند داره. نقد اولش اینه که میفرماید آقای آخوند، شما فرمودید نفی ثالث درست، یعنی حجت داریم بر نفی ثالث. تو رساله میتونیم بنویسیم نماز جمعه مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست. این سه تا جمله رو میتونیم بنویسیم به خاطر همین تعارض. یا تو خارج بگیم که بکر و تقی و حسن و حسین اعلم نیستند. این از کجا درآوردیم؟ از قول دو تا بیانیه که گفت، یکی گفت زید اعلم است، یکی گفت عمر اعلم است. البته تعارضا تساقطا، ولی اونا رو دیگه میتونیم بگیم. بعد فرمود حجت احدهمای لا بعینه، نسبت به هر دو نده چون مطمئن یکیش اشتباهه، نسبت بده به احد دلیلین، اما نگو این دلیل. خب این شاید دروغه همین باشه، بگو احدهمای لابعینه. عبارت آقای آخون این بود دیگه، نعم یکون و نفی و ثالث به احدهما لبقائه علی الحجیه و صلاحیته لذالک، یعنی برای نفی ثالث، ما الا ما هو علی من عدم تعین. با اینکه لا معینه، احدهما لا معین حجت هست. آقای خوی همینجا به اصطلاح قلم آقای آخوند رو گرفته، نگی مچه دست آقای آخوند رو گرفته، میگه احدهما لا بعینه. این عنوان انتزاعیه، این شما دارید انتزاع میکنید. احدهمای لا بعینه، اونی که در خارج است احدهمای معینه، چون در خارج اشیاء ما لم یتشخص، لم یوجد. اما احدهمای لا بعینه عنوان انتزاعی لیس له مصداق فی الخارج فلا معنا لکونه حجه، یعنی دست میذاره رو گلوی عبارت آقای آخوند. میگه اتفاقا شما گفتید که صلاحیت داره با وجود عدم تعین، همین با وجود عدم تعین صلاحیت نداره. لذا آقای آخون یا رومی رومی یا زنگی زنگی، یا بگو اصلا نفی ثالث درست نیست که من میگم، یا مثل آقای ناینی بگو نفی ثالث به هر دو مستنده چون هر دو وجود دارند. این اولا. ثانیانو ایشون دیگه از خودش نمیگه، از استادش میگه، آقای ناینی میگه آقای آخوند دلالت التزامیه گر تحقق تابع دلالت مطابق است. مثل هر لازمی که در تحقق تابع تحقق ملزومه، چنان که اثباتن نی علم به لازم تابع علم به ملزومه. شما اگر در خارج یقین کردید به طلوع خورشید، یقین هم میکنید به روشنایی عالم یا بودن روز. ان لازم و ان کان تابعا للملزوم به حسب مقام ثبوت یعنی تحقق، ولی اثبات یعنی علم. ولی یه چیز سومی هم داریم که حجیت باشه، از این جهت تابع مقام حجیت دیگه تبعیت نمی کنه. حتی اینو آقای خویی از زبان ناینی میگه، خودش قبول نداره، ولی به درد آقای آخوندی که گفت این تابعه در این حد میخوره، ولی خود ایشون اینو قبول نداره، از آقای ناینی نقل کنه. حالا میام سراغ مانحنفی. دو تا روایت داریم، نماز جمعه واجب، نماز جمعه حرام. خب این دو تا سه تا مدلول التزامی مشترک دارن. این مدلول التزامی مشترکشون دیگه زمین نمیخوره، میشه به اولی نسبت داد، میشه به دومی نسبت داد. البته چون تعارض کردن ما به هر دو نسبت میگیم، میگیم این دوتا با هم این دلالت رو داره، این دوتا روایت این دلالت رو داره. نگو احد و همای لابعینه به هما. فرض این است که روایت این که گفتم دوتا با هم، نه یعنی دوتا رو یکی حساب کنیم ها، این کلمه با هم شاید نمیگفتیم بهتر، به هر دو مستنده. میگیم مگه روایت نداریم نماز جمعه واجب است؟ این روایت سند که داره، دلالت هم که داره، فقط معارض داره که معارضش میگه نماز جمعه واجب نیست. این میگه واجب است، اون میگه واجب نیست، حالا یا میگه حرام است. بسیار خوب، اما دیگه دلالتش بر مکروه نیست، مباح نیست که زخمی نشده. میام سراغ اون رقیبش، همین حرفو در رقیبش هم پیاده میکنیم. پس میتوان نفی ثالثا به هر دو بهما نسبت داد. چرا میگید احد و همای لا بعینه؟ اینم فرمایش آقای خویی بر آقای آخوند. دیگه حالا دوستان عبارت ها رو بخوانید در صفحه 1762 و تأمل کنید، بحثای خوبی است. حالا هی بعد که میریم جلوتر نقضای آقای خویی که بر آقای ناینی میاد، معلوم میشه که چقدر این بحث میتونه در خارج به کار بیاد. تا انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.